ਦਾ ਭੰਗੜੋ ਛਾਂ ਛਾਂ
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. عکس‌العمل های ملی و بین المللی به حمله انتحاری دیروز در کابل، معلومات مقامات افغان در مورد حمله دیروز و وضعیت معلولین در ولایت غور. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. شورای امنیت ملل متحد حمله تروریستی دیروز در کابل را محکوم کرد. قرار است بخشی از معاش متقاعدین قبل از عید پرداخته شود و وزارت خارجه آمریکا اقدام سربها در مورد لغو یک گزارش درباره قتل عام در تربرنیسا را مورد انتقاد قرار داد. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملل متحد حمله دیروز بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل را که در آن 48 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند محکوم نموده است. این شورا حمله دیروز کابل را یک حمله وحشتبار و بزدلانه تروریستی خواند. یونسف یا نهاد اطفال ملل متحد نیز این حمله را با الفاظ شدید محکوم کرده است. رئیس یونسف می گوید اطفال هنوز هم متضررین عمده افزایش خشونت ها در نقاط مختلف افغانستانند و حمله دیروز بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل که در آن ده طفل کشته یا زخمی شدند را رقت بار خواند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته است. جزئیات تا لحظات بعد. ملل متحد می گوید دامنه جنگ از مناطق مرکزی که شهر غزنی دور شده و با رسیدن نیروهای تازه نفس عملیات تصفیوی جریان دارد. اعلامیه دیروز دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشری افزود که بهبود وضعیت امنیتی در مرکز شهر زمینه رسانیدن کمک‌های بشری را فراهم می‌سازد، ولی باز هم نگرانی‌های امنیتی وجود دارند و محدود بودن ارتباطات مشکل ایجاد می‌کند. رئیس جمهور افغانستان دیروز جنگ 4 روزه اخیر در غزنی را یک فاجعه خوانده گفت که برای رسانیدن کمک‌های عاجل به شهریان غزنی یک پلان سراسری روی دست است. مقامات محلی هلمند از پیوستن یک گروه 8 نفری مخالفین مسلح به سرکردگی ملا لعل محمد به پروسه صلح خبر می‌دهند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند می گوید که تورن جنرال محمد یاسین خان والی هلمند این افراد را استقبال کرد. اعلامیه از قول ملا لعل محمد می گوید که آنها از مدت 15 سال به این طرف در برابر دولت می جنگیدند و از کرده های خود پشیمانند. او می افزاید که رهبری جنگ به دست پاکستان بود. ریاست خزینه متقاعدین افغانستان تلاش دارد تا قبل از عید معاشات باقی مانده متقاعدین را برساند. گل محمد منتظر رئیس این نهاد در صحبت دیروز با رادیو آزادی گفت که یک بخش از پولی که از وزارت مالیات تقاضا کرده بودند منظور شده است.
ان شاء الله خوشی میتونیم دم پیش از عید میلیارد تقریبا دیخی مکمل در شدادار سانده مصرف کردیم به خط گوشتون یکن که روز شنبه یک شنبه نیا حسابایشان پیسه بشینه.
به گفته آقای منتظر قرار است ریاست خزینه متقاعدین بر اساس هدایت رئیس جمهور به زودی به یک صندوق مستقل تبدیل شود که سهم متقاعدین مستقیمن در آن جمع خواهد شد. حال هم چند خبری از جهان. یک محکمه استانبول حکم رهایی مسئول دفتر محلی سازمان عفو بین الملل در ترکیه را صادر کرد. این خبر را اندریا گاردنر، تحقیق کننده این سازمان، در صفحه توییتر خود منتشر ساخت. تانیر کلیچ از مدت یک سال به این طرف به اتهام همکاری با مخالفین سیاسی انقره بر رهبری فتولا گولن در شهر ازمیر زندانی بود. حکومت ترکیه فتولا گولن را که در امریکا به سر می برد به طراحی کودتای نافرجام سال 2016 در ترکیه متهم می سازد. در یک تحول دیگر در ترکیه، یک محکمه این کشور تقاضای لغو توقیف خانگی اندریا برانسون را رد کرد. انقره می گوید این کشش امریکایی با گروه هایی که در کودتای نافرجام دست داشتند همکاری کرده بود. بازداشت برانسون روابط واشنگتن و انقره را تیره ساخته است. ایالات متحده اقدام اعضای اسامبله ملی یک واحد حاکم در بوسنیا هرزگوینا را مورد انتقاد قرار داده است. اعضای اسامبله ملی جمهوری سرابسکا، یکی از دو واحد حاکم در بوسنیا که متشکل از سربهای آن کشور است، اخیراً گزارش را لغو کردند که اعتراف می‌کند نیروهای سربی با کشتن هزاران مسلمان بوسنیا از قوانین بشری تخطی کرده بودند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته است که این قانونگذاران با لغو این گزارش تلاش دارند از تاریخ انکار کنند. این گزارش را یکی از حکومت‌های قبلی جمهوری سرابسکا در سال 2004 درباره کشتار 8000 مسلمان بوسنیا در منطقه سربرنیته در سال‌های 1992 تا 1995 تهیه کرده و عمل نیروهای سرب را جرم بشری خوانده بود. رایدهی برای لغو این گزارش به ابتکار رهبر سربهای بوسنیا میلوارد دودیچ صورت گرفت که گمان می رود تلاش بود برای محبوب شدن در جریان کمپاین انتخاباتیش قبل از انتخابات ماه اکتبر. جمهوری سرابسکا یکی از دو واحد حاکم در بوسنیا هرزگوین است که اکثریت آن سربها اند. و خبر آخر که واشنگتن بالای 3 شرکتی که مقامات آمریکایی میگویند با برنامه هسته‌ای کره شمالی همکاری داشتند تعزیرات وضع کرد. وزارت خزانه آمریکا دیروز گفت که بر ضد این 3 شرکت باربری که در چین، سنگاپور و روسیه موقعیت دارند دست به اقدام می شود. با این تصمیم سرمایه های این 3 شرکت در آمریکا منجمد می شوند و آمریکایی ها نمی توانند با آنها داد و ستد تجارتی کنند. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. شورای امنیت ملل متحد و یونسف حمله دیروز بر یک مرکز آموزشی در کابل را رقتبار خوانده محکوم نمودند. معلومات مقامات افغان در مورد این حمله.
زمرگ بریدگر چه چاودون گتو که پر خپل ځان تړلی و خپلو چاودون گتو که تا دغه کورس دننه چاودونه ورکوید.
از وضع رقتبار معلولین در ولایت غور هم می شنوید.
معیوبن ایچ کسی اعترام نمی کنن، مقادم غیره می گیرن، کمک نمی کنن، بزرگ بسیار مشکلات نمی کنن، دولت مراجعه نمی کنن، نمی گویه که
برنامه هفتهواره در امتداد لحظه ها رو نیز آماده نشر خواهیم داشت.
سر شیرازی، سیاپتین است، زر شیرازی، سمریز، سرخال است، سیاخال است، مختلف است دیگر. کفترهای عراقی میگن گازو است، کفترهای فاسد میگن از پاکستان میگن او است.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگلستم رادیو آزادی را مشنوین. پرودوسیر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. شورای امنیت ملل متحد حمله دیروز بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل که در او 48 تن کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شدند محکوم کرده. این شورا حمله دیروز کابل یک حمله وحشتبار و بزدلانه تروریستی خوانده و گفته که این حمله تاکید بری است که مرتکبین سازماندهندگان، تمویل کنندگان و حامیان چنین اعمال رقتبار تروریستی باید پاسخگو بوده و به میز عدالت کشانیده شوند. یونسف یا نهاد اطفال ملل متحد هم این حمله را با الفاظ شدید محکوم کرده. رئیس یونسف گفته که اطفال هنوز هم متضررین عمده افزایش خشونت ها در نقاط مختلف افغانستان هستند و عملی دیروز بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل که در او ده ها طفل کشته یا زخمی شدند رقتبار است. در این حمله انتحاری که اولی که ساعت 4 عصر دیروز بر مرکز آموزشی موحود در منطقه دشت برشی کابل رخ داد، 48 تن کشته شده و حدود 70 تن دیگه زخمی شدند. اکثر کشته شده ها دانش آموزای نوجوان بودند که بر امتحان کنکور آمادگی می گرفتند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه ای حمله را محکوم کرده و نوشته که تروریست های جنایتکار با حمله بر یک مرکز آموزشی در کابل شمار از شاگردان که مصروف آموزش و درس بودند شهید و زخمی کردند. بر اساس اعلامیه، رئیس جمهور غنی ضمن محکوم کردن این حمله به مسئولین مربوطه هدایت داده تا چگونگی وقوع حادثه را بررسی نموده به زخمی ها و خانواده های قربانیان رسیدگی عاجل کنن. ریاست اجرایی افغانستان هم با نشر اعلامیه این حمله را محکوم کرده. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته. شنونده عزیز، در این حال قماندانی امنی کابل گفته که پایتخت از تدابیر امنیتی شدید برخوردار است، ولی نارامی های بالایات همجوار کابل این شهر هم متاثر می سازه. همکارم سلطان محمد سرور جزئیات بیشتری موضوع را داره، بر علاوه مسئله جزئیات بیشتر البته در مورد حمله دیروز کابل با هم مشنویم.
پلیس کابل و مقامات صحی میگویند انفجار عصر دیروز در منطقه دشت برچی حداقل 48 کشته و ده‌ها زخمی به جا گذاشت. حشمت الله ستانکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل شب گذشته به رادیو آزادی گفت که مهاجم انتحاری پیاده بود و مرکز آموزشی موعود در حوزه 18 در منطقه دشت برچی را هدف قرار داد. شمار زیادی از شاگردان در مرکز آموزشی موعود مصروف آموزش بودند. مهاجم انتحاری که مواد منفجره را بر بدن خود بسته بود، خود را در داخل کورس درسی منفجر ساخته است. سخنگوی قماندانی امنیه کابل می افزاید که پلیس برای امنیت شهر و تدابیر شدید دارند، ولی ناامنی های ولایت های همجوار چون میدان وردک، لوگر و کاپیسا پایتخت را متاثر می سازد. قماندانی امنیه کابل می افزاید که به خاطر نبود وسایل پیشرفته و تجهیزات لازم، خلاهای در کنترل و تالاشی در دروازه های شهر وجود دارد که پلیس سعی می کند آن را مرفوع سازد. از سوی دیگر دکتر وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی گفت که حداقل 48 نفر در این رویداد کشته شدند.
در این حادثه 48 تن شهید شده و 67 تن دیگر زخمی شده. آمار نهایی نیست. امکان تغییرات جزئی زیاد و زیاد شدن و کم شدن آمار موجود.
هرچند تا تهیه این گزارش کدام کسی یا گروه مسئولیت این حمله مرگبار را به دوش نگرفته بود و طالبان هم گفتند که در آن دست ندارند، ولی گروه دولت اسلامی یا داعش در گذشته مسئولیت چنین حملات را به دوش گرفته است. این حمله در کابل در حال رخ می‌دهد که در جنگ و درگیری‌های اخیر در ولایت‌های غزنی، قندهار، زابل و بغلان صدها نفر به شمول ده‌ها نظامی کشته شدند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز گفت که در جنگ 9 سال گذشته در افغانستان 64,000 نفر از غیر نظامیان کشته یا زخمی شدند. این کمیسیون می‌گوید که 70% این تلفات در اثر حملات و انفجارهای طالبان و دیگر گروه‌های شورشی به میان آمده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، طالبای مسئله روی اعلان آتشبس در عید قربان غور می کنند. این مسئله را خبرگزاری رویترز به نقل از دو عضو ارشد طالبا گزارش داده. یکی از این دو عضو ارشد طالبا گفته که دوستای طالبا برشان مشوره دادند که به مناسبت عید قربان باید 4 روز آتشبس کنند. ای که این دوستای طالبا کیست تا لحظات بعد به شما میگیم، با ما باشین. ولی حالا همکار مصطفی صدیقی مروره داره به روزنامه های بین المللی.
نشریه دیپلمات در مقاله تازه در مورد افغانستان درباره سفر 4 روزه هیئت طالبان به تاشکند پایتخت ازبکستان نوشته است. هیئت طالبان به رهبری شیر محمد عباس دانگزی، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، از 6 تا 10 آگست در تاشکند بود. قبلا گزارش شد که هدف از این دیدار بحث در مورد برقراری صلح در افغانستان و نیز پروژه‌های توسعه‌ای ازبکستان در این کشور است. اما پس از آن جنگ طالبان در غزنی آغاز شد. دیپلمات نوشته که طالبان از یک سو هدف سیاسیشان را دنبال می‌کنند و از سوی دیگر از خشونت دست نمی‌کشند و تلاش دارند تا موقفشان را از این راه تقویت کنند. نشریه پرسیده که در چنین حالت ازبکستان چگونه میتواند به انجام گفتگوها دل خوش کند. دیپلمات نوشته وقتی که شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان شد، روابط کشورش را با افغانستان بهتر کرد، به طوری که تاشکند در ماه مارچ میزبان نشست صلح در مورد افغانستان بود. در ادامه این مقاله می‌خوانیم که ازبکستان می‌خواهد پروژه‌های توسعه‌ایش در افغانستان بدون مشکل تطبیق شوند و اینکه طالبان در این زمینه به این کشور وعده همکاری سپردند. دیگر اینکه به گفته نویسنده، ازبکستان از حضور داعش در افغانستان نگران است و تقریبا 2 هفته پیش این گروه مسئولیت حمله را در تاجیکستان به عهده گرفت. در ادامه آمده که در مقایسه طالبان به انجام حمله‌ها در داخل افغانستان تمرکز کردند. روزنامه باستی جورنال هم به وضعیت روان در غزنی پرداخته. روزنامه در شماره تازه خود وضعیت شهر غزنی به روز سه‌شنبه را تصویر کرده است. در ادامه آمده است که نانوایی‌های شهر باز شده و مردم برای خریداری نان صف بستند. وال استریت جورنال به نقل از سازمان ملل متحد نوشته که در جنگ غزنی بین 110 تا 150 غیر نظامی کشته شده، اما روزنامه گفته که این شمار باید دقیق ساخته شود. روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی در مورد تلفات طالبان نوشته که تنها در جریان حمله‌های هوایی ایالات متحده 220 شورشی طالبان در شهر و اطراف آن کشته شدند. پیش از این مقام‌های امنیتی افغان گفتند که در جریان درگیری‌های غزنی 30 سرباز اردوی ملی و نیز 70 پلیس کشته شدند.
شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش شنیدین، طالبای مسئله روی اعلان آتشبس در عید قربان غور میکنن. امی موضوع را خبرگزاری رویترز به نقل از دو عضو ارشد طالبا گزارش داده. یکی از امی دو عضو ارشد طالبا گفته که دوستای طالبا برشان مشوره دادن که به مناسبت عید قربان باید 4 روز آتش بس کنن. طالبای مسئله با این کار که از یک طرف حملاتشان در افغانستان تشدید بخشیدن و از طرف دیگر روی اعلان آتش بس در عید قربان غور میکنن، چی هدف را میخواین دنبال کنن؟ همکارم ستار فروغ همی سواله از در آغاز یک گفتگوی تلفنی از حاجی سید داوود، تحلیلگر مسائل سیاسی، پرسیده.
مسئله آتش بس عید قربان، ما فکر میکنم چند پیش مذاکرات که بین نماینده‌های امریکا و طالب ها صورت گرفته بود سر از این آتش بس بحث کرده بودن و بالاخره قسمی که شما اشاره کردن، اعضای ارشد طالبان گفتن که ما سر ازی غور میکنیم و مشوره میکنیم. من فکر میکنم از این که افکار عامه ملی منطقوی بین المللی ده، اینا قسم ای افکار تحت شعاع قرار بدن که ما هم در میدان جنگ حاضر هستیم هم در میدان صلح و آتش بس حاضر هستیم. فرضاً اگه امریکا بخواه که همراه ما مذاکرات کنه، شرایط ما را قبول کنه، ما مادگی داریم برای آتش بس. یعنی این یک بدیل است، به خاطر از این که جهان یا با خصوص یک تعداد کشورهایی که در اینجا عسکر دارن، برای از این طور یک پیام میدن که ما در پالوی جنگ فعلا آماده و پیشبس و مذاکرات صلح هستیم.
یکی از اعضای ارشد طالبان گفته است که دوستان طالبان برایشان مشوره دادند که به مناسبت عید قربان باید 4 روز آتش بس اعلان بکنند، هرچند که وای مشخص نساخته. هدف وای از دوستان طالبان به نظر شما مشخصاً کی هاند؟
خود آغاز خو پاکستان همراه طالبان ارتباطات نزدیک داشتن از هر لحاظ، اما رفته رفته روسیه، ایران، چین، این کشورها هم در این محوریت پیوستن و همراه طالبان ها روابط خود اصانه ساختن. دیگه در قدم دوم یک تعداد کشورهای عربی، امارات و قطر و اینا هم همراه طالبان روابط خوب دارند. دیگه وقتی که دوستان میگن، ما فکر میکنم در قدم اول کشورهای مانند پاکستان، ایران، روسیه، چین و قطر برش اشاره دارند.
چی فکر میکنین که آیا آتش بس موقت میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح بالاخره منجر به آتش بس دائمی خواهد شد، یا فکر میکنین که تاثیر بالای ختم دائمی جنگ نخواهد داشت؟
اگر بعضی مسائلی که بین امریکا و طالب ها به یک تفاهم سر مسائل عمده و مهم برسند، مانند موجودیت فیزیکی امریکا یا خارجی در افغانستان، در قدم دوم اداره موقت و همچنان مسئله مذاکرات آینده را که کدام کشورها در او شرکت کنند، ما فکر میکنم طبیعی است که یک سرآغاز است برای آتش بس دائمی. و در غیر از او اگر فرضاً امریکایی‌ها و طالب‌ها به یک تفاهم نرسند، به هیچ صورت اول صورت نمیگیرد، دوم اگر صورت گرفت، ما فکر میکنم یک نتیجه قابل لمس یا دائمی ندارد.
آجی سید داوود یک کارشناس امور سیاسی بود.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
معلولین در ولایت غور از حکومت میخواهند تا برشان شهرک جدا کنه بسازن. به گفته اونا با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکنن. قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور جزئیات بیشتری موضوع را داره.
جنگ های طولانی، حملات انتحاری و انفجاری ماین های کنار جاده و مرز پولیو همواره توانه حرکت شماری افراد را از نایی دست و پا میگیرد که در این میان معلولین ولایت غور که تعدادشان به بیش از 2500 تن میرسد میگن که از وضعیت خوبی زندگی برخوردار نیستند. عبدالقیم بهبودی، مسئول انجمن معلولین در ولایت غور به رادیو آزادی میگوید افراد دارای معلولیت در این ولایت در بدترین حالت زندگی قرار دارند. وی میگوید حکومت در بخش های کاریابی فراهم کردن برنامه های آموزشی و امکانات صحی برای معلولین هیچ کاری نکرده است. آقای بهبودی که به اثر انفجار از نای کمر به پایین فلج شده است، از حکومت میخواهد تا برای اینکه چالش های فرارای معلولین کاهش پیدا کند، برای آنها یک شهرک جداگانه بسازد.
از دولت اینه که بعد در معلولین یک شهرک ساخته شده، بدون از زمینا داده شده ساخته شده، اینا بتونن در اون شهرک زندگی میکنن، مشکل خود رفع کنن. دیگه ما دفتری که ما فعلا داریم، مشکلات داریم، خب تغییر معلول کسته و دم چیز معین یا باشه. حالا مثلا رفت آمد تشدن بلانشتن برای معلولین به تو جا بسیار مشکله. بعد یک جای خاصی برای معلولین را تعیین کنن.
با این حال جاوید احمد، یک تن دیگر از معلولین که در چشمانش دنیایی از رنگ پیوسته با ناامیدی موج میزند، با صدای غم انگیز میگد که در حال حاضر توان خرید یک نان را ندارد. جاوید میگد با آن که در قانون اساسی افغانستان برای معلولین حقوقی مشخص داده شده است، اما زمانی که وی با ادارات حکومتی برای دریافت کار مراجعه میکند، برایش با دید تغییرآمیز دیده میشود. وی میگید
ما مشکلات داریم اینجا، مثلا درس میخونم، مادم معیوبه، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دارم، تمام ندارم که برم از بازار شی خرید کنیم بیارم خود داشویسی کنیم بخورم. بسیار مشکلات اقتصادی داریم. ما از دولت میخواییم حق امار بیتنم و از دولت حق میخواییم. معیوبن ایچ کسی اترام نمی کنن، مقدم غیره میگیرن، کمک نمی کنن، بزرگ بسیار مشکلات های نمی کنن، دولت برانجا نمی کنن، نمی گویه که آیا این مشکل دار یا ندار، اصلا ایچ توجه نمی کنن.
با این همه مسئولین در ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین غور همچنان مشکلات معلولین را میپذیرند و میگن که این اداره به جز کمک های نقدی سالانه به معلولین جنگی دیگر کاری برای معلولین انجام نداده است. گلمد عثمانی، رئیس کار و امور اجتماعی غور، خاطر نشان میسازد که در کنار این که آنها امکانات کمک های آموزشی، صحی و نقدی نقدی را در ادارهشان برای معلولین نداشتند. همچنان روحیه همکاری مردمی نیز در غور با جامعه معلولیت بسیار ضعیف بوده است.
متاسفانه بجز از ریاست کار امور اجتماعی که مطابق امو مسئولیت و پالیسی های وزارت کار امور شاد معلولین که امانا حمایت پول نقدی هست سالانه برای معلولین جنگی میتیم، دیگه امکانات متاسفانه سر اداره قرار نداره که بتوانیم ما اونها را از نقطه نظر آموزشی، از نظر اجتماعی و همچنان از نظر اقتصادی اون چی که شایسته و ضرورت یک معلول هست حمایت درست صورت بگیره.
به گفته این مسئولین با آنکه آنها بارها از حکومت تقاضای همکاری در بخش های ایجاد مرکز صحی، جمنازیوم ورزشی، مراکز آموزشی و غیره با معلولین کردند، اما هیچ توجهی به این قشر صورت نگرفته است.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده عزیز، شنیدین که میگن بار کج به منزل نمیرسه، ظالم به مجازات خود میرسه و عدالت بالاخره برقرار میشه، مخصوصا در جوامعی که انسانی و محاکمه رهبرای ازبق سربها در محکمه خاص جرایم یوگوسلاویای سابق در هاگ یکی از مثالهای خوب برای این مسئله است. در رابطه با جنگ یوگوسلاویای سابق حتما نام تربرنیتا را شنیدین که در سال 1992 تا 95 8000 مرد و پسر جوان مسلمان بوسنیا در اونجا قتل عام شدند. حال سربها اقدام را اتخاذ کردند که منتج به انتقادات شدید امریکا شده. امریکا اقدام اعضای اسامبلی ملی یک واحد حاکم در بوسنیا هرزگوینا را مورد انتقاد قرار داده. اعضای اسامبلی ملی جمهوری سرابسکا، یکی از دو واحد حاکم در بوسنیا هرزگوینا که متشکل از سربهای بوسنیا است، اخیراً گزارش را لغو کردند که اعتراف میکنه نیروهای سربی با کشتن هزاران مسلمان بوسنیا در تربرنیته از قوانین بشری تخطی کرده بودند. وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه که ناوقت دیروز منتشر کرد گفته که ای قانونگذارا با لغو ای گزارش تلاش دارن از تاریخ انکار کنن. ای گزارش یکی از حکومت‌های قبلی جمهوری سرابسکا در سال 2004 درباره کشتار 8000 مسلمان بوسنیا در منطقه سربرنیت در سال‌های 1992 تا 95 تایید کرده و عمل نیروهای سرب جرم بشری خوانده بود. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که ای گزارش تلاش مهم بود برای پروسی مصالحه بین سربها و بوسنیایی ها. وزارت خارجه آمریکا گفته که اقدام اسامبلی ملی جمهوری سرابسکا که به تاریخ 14 آگوست صورت گرفت و ای گزارش لغو کردن اقدام است به سمت نادرست. ریدیهی برای لغو این گزارش به ابتکار رهبر سربهای بوسنیا میلوارد دودیچ صورت گرفت که گمان میره تلاشش بود برای محبوب شدن در جریان کمپاین انتخاباتی پیش از انتخابات ماه اکتبر.
پیام ها و نظریات شما.
اوغانم یک بالا رادیو آزاد، السلام علیکم. اوغانم یک دفعه گفته بودم اما طرفای ولایت جوزجان و سوال منگجه قریه تاغان، اما طرفای سوال منگجه که بسته او نداره هیچ او خوردن در و در مردم، او اگر پیدا شد مردم هم بخور مریض میشه. اگر اونجا آو هم نیست، سی سرگ هم نیست، برق نیست، از برا خدا بودم 19 سال 18 سال هیچ چیز نشده هم اونجا. وقتی که رای گرفتن که مردم خط نفر میایم تو میکنم تو میکنم هیچ توجه نمیشه. لطفاً رادیو آزادی اگر شما نباشی که صدای من میرسانه دیگه گب ندارم دیگه. سلام علیکم.
سلام علیکم. من یک آدم های معیبیم، تقریبا 20 نفریم که تقریبا یک مومه شده فیض آباد آمدیم. ما شمایی زیاده نمیشه و امروز صبح میکنن ما پول و پیسه ندارم که در طلب امزام نمیدم قرض قرضه زگیدم و از ولسواله را دور 6000 2000 کرای موتر میدمیم ما را امروز سب نکنیم پول پیسه نمیدم در تجارت مانده دیفنی کارمان دایی مانده چی مشکلی که دارم ما را گرد و علاوه مظلوم و نادینا و بیاساکش بسیار آمدیم امروز سب نکنیم کم مانده دارم داره خدا چی کار ما را میکنم معلوم کنیم که قایم ما را بخورم ما دایی به کس و به کوب آمدیم در این شهر بسر بسایی پول پیسه نه قرض قرضه زیم قایم ما را بخورم و سلام.
بله سلام علیکم، احمد هستم از زندان پلچرخی زنگ زدم. یادشان گفتم به مسئولین گوش مسئولین دولتی برسانه. اول رئیس جمهور میگم که رئیس اجرایی را میگم عدلات و خدای بندی ها ده روز است، احتساب از 11 روز است. هیچ کس به فکر ما نیست، فقط می آشم علو کوزی سناتور میاد پیش ما میاد پس دوباره میره. هیچ کس خواسته بندی ها را قبول نمیکنه. از جهاز خدا یک کار بکنه که بندی ها در به در بیچاره شد. چه رقم دولت است؟ مگه ما ملت نیو افغانستان نیستیم؟ السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده عزیز، ساعت 9:30 است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. شورای امنیت ملل متحد حمله کردی روز بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل را که در آن 48 تن کشته شده و ده تن دیگر زخمی شدند محکوم نموده است. این شورا حمله کردی روز کابل را یک حمله وحشتبار و بزدلانه تروریستی خواند. ملل متحد می گوید دامنه جنگ از مناطق مرکزی که شهر غزنی دور شده و با رسیدن نیروهای تازه نفس عملیات تصفیه‌ای جریان دارد. مقامات محلی هلمند از پیوستن یک گروه 8 نفری مخالفین مصالحه به پروسه صلح خبر می دهند. ریاست خزینه متقاعدین افغانستان تلاش دارد تا پیش از عید معاشات باقی مانده متقاعدین را برساند. یک محکمه استانبول حکم رهایی مسئول دفتر محلی سازمان عفو بین الملل در ترکیه را صادر کرده است. جرمنی و نایجر در مورد کنترل موج مهاجران آفریقایی به اروپا با هم توافق کردند. و واشنگتن بالای 30 شرکتی که مقامات آمریکایی میگویند با برنامه هسته‌ای کوریای شمالی همکاری دارند تحریمات وضع کرد. باز هم خوش آمدین، رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم، تشکر که با ما هستین. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را بشنوین، گزارش داریم از هرات. چهارمین جشنواری انگور و حاصل در هرات برگزار شد. مقامات وزارت زراعت افغانستان از تلاش ها به خاطر صادرات انگور هرات به کشورهای خارجی سخن میگن. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت افغانستان گفته که به زودی پروازهای کارگو از میدان هوایی بین المللی هرات به شماری از کشورها به هدف صادرات انگور از این ولایت آغاز میشه. مقامات محلی در هرات میگن که با وجود خشکسالی و کم آبی امسال میزان تولیدات انگور در این ولایت 20% افزایش داشتم. شاپور صابر جزئیات دارم.
در چهارمین جشنواره انگور و عسل هرات باغداران این ولایت مسئولیت باغداریشان را در بیشتر از 60 غرفه به نمایش گذاشتند. مسئولیت باغداری ولایات قندهار، هلمند، جلال آباد و بادغیس نیز در این جشنواره رونمایی شد. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت افغانستان میگوید در سالهای اخیر روند باغداری و برداشت انگور در ولایت هرات معیاری شده و به همین دلیل این وزارت تلاش دارد تا زمینه صادرات این محصول را به شماری از کشورهای خارجی هموار سازد.
اهدافی از این است که ما چطور بتانیم مارکت های داخلی و خارجی را برای تولیدات و محصولات زراعتی و مالداری کشور خود آماده بسازیم.
امسال با اینکه خشکسالی و کمبود آب از نگرانی عمده دهقانان در افغانستان از جمله هرات به شمار می رود، اما تولیدات انگور در این ولایت 20% افزایش یافته است. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید تولیدات انگور این ولایت در سال روان به بیش از 120 هزار تن رسیده است. والی هرات امیدوار است که صادرات انگور این ولایت به کشور پاکستان بتواند مشکل نبود بازار فروش این میوه را برطرف سازد. به گفته او قرارداد صادرات 7.5 هزار تن انگور هرات به شهر لاهور پاکستان 2 هفته پیش به امضا رسیده است.
با وجود خشکسالی های بسیار شدیدی که در افغانستان است، الحمدلله محصولات انگور امسال در ولایت هرات بسیار خوب است، حتی 1% بیشتر است. همچنان در قسمت کشمشخانه ها بسیار تلاش صورت گرفته که یا به شکل انگور یا به شکل کشمشی محصولات داخل به خارج بره. خوبی دهی است که امسال این محصولات قبلا خریداری شده و میره به طرف پاکستان.
شماری از باغداران و دهقانانی که انگورشان را در این جشنواره به نمایش گذاشتند میگویند به دلیل نبود بازار فروش میوه هایشان خراب شده و یا هم مجبور هستند با قیمت ناچیزی به فروش برسانند. بصیر احمد درویشی و عبدالقیوم قایم دو تن از باغداران در ولایت هرات از حکومت افغانستان میخواهند که در کنار صادرات انگور هرات به خارج از کشور برای نگهداری این میوه نیز سردخانه ایجاد کند.
یگانه مشکلی که داریم مشکل بازار داریم، چون بازار نداریم. تولید زیاد داریم، متاسفانه نیازمند یا خریدار بسیار کم داریم. بزرگترین مشکل ما یکی اینه، بعدی هم سردخانه است.